فارسی گوش میکنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
لابیگری به مسیری رایج برای سیاستمداران سابق استرالیا تبدیل شده است، روندی که با نفوذ فزاینده پولهای کلان در سیاست نگرانی کارشناسان را برانگیخته و به اصلاحاتی قانونی منجر شده که هر دو حزب اصلی از آن حمایت کردند. چندین سیاستمدار سابق استرالیایی اکنون در شرکت‌های مشاوره‌ای و لابیگری فعالیت می‌کنند. سکات موریسون عضو هیئت مدیره شرکتی مرتبط با آوکاس است. مارک مکگوان با شرکت‌های معدنی و یک شرکت مشاوره همکاری دارد و بن وایت در هیئت مدیره دو غول انرژی حضور دارد. اما وبستر مشاور پیشین دانیل اندروز نیز اکنون مدیر یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های لابیگری است. اگرچه این روند قانونی است، اما گسترش آن موجب نگرانی‌هایی درباره شفافیت و نفوذ در سیاست شده است.
I think one of the best sort of analogies I've heard to explain how lobbying works is if you think about someone going to court, for example, you wouldn't go to court if you didn't have a lawyer. Similarly, if you're going to make an approach to government, you often would benefit and it would make the experience more efficient and effective with a lobbyist. We are almost like a translation service.
اگرچه همه چیز قانونی و شفاف به نظر می رسد و هیچ اتهامی متوجه سیاستمداران سابق نام برده نیست، اما کارشناسان سیاسی نگران هستند.
There are major industries, including mining, gambling, defense, and fossil fuels, that spend millions of dollars every year trying to influence government policy.
دکتر آنا کاربالو، رئیس برنامه‌های بین‌المللی سازمان شفافیت بین‌الملل در استرالیا است.
While we do have a lobbyist register, there are countless more in-house or informal lobbyists who aren't covered by current regulations. All levels of governments, it has very limited transparency. The system allows for undue influence without sufficient check and balances.
در حال حاضر در سطح فدرال یک آیین‌نامه رفتار لابیگری تحت نظر وزارت دادستان کل وجود دارد. هر فردی که به نمایندگی از موکلان شخص ثالث با نمایندگان دولت استرالیا لابی می‌کند، باید ثبت نام کرده و الزامات این آیین‌نامه را رعایت کند. دکتر کاربالو می‌گوید این قوانین نیاز به اصلاح دارند.
So we need to expand the lobbyist register to include in-house lobbyists and industry associations as well. We need to require the publishing of ministers' diaries so that we can see who they are meeting and when. We need to have a real-time disclosure of these lobbying meetings and the topics discussed and outcomes. This is similar to what is happening in other jurisdictions worldwide. We also need a legislating lobbying code with real enforcement powers, which is unlike the one that we currently have. I think these are all safeguards that will help us ensure that government decisions are made in the public interest and that will help us build up our confidence in our democracy.
در فوریه تغییرات قابل توجهی در طرح تأمین مالی و افشای اطلاعات برای انتخابات فدرال اعمال شد. این توافق در نتیجه توافقی بین حزب کارگر و ائتلاف به تصویب رسید تا از نفوذ اهدا کنندگان بر سیاست جلوگیری شود، پس از آنکه احزاب سیاسی استرالیا در انتخابات فدرال 2022 مجموعاً 418 میلیون دلار هزینه کردند. این تغییرات تا بعد از انتخابات آینده در جولای 2026 اجرایی نخواهد شد، اما این موضوع بحث‌هایی را درباره چگونگی تأثیر کمک‌های مالی کلان بر سلامت دموکراسی استرالیا برانگیخته است. در سال 2016 مالکوم ترمبول رهبر وقت ائتلاف 1.75 میلیون دلار به حزب لیبرال اهدا کرد تا خود را به عنوان نماینده انتخاب کند، موضوعی که او 7 ماه بعد در تلویزیون به آن اعتراف کرد. برخی ممکن است تصمیم به تأمین مالی خود بگیرند، در حالی که دیگران ممکن است از حامیان ثروتمند برای دریافت کمک‌های مالی کلان استفاده کنند. پروفسور جو چونگ تام، کارشناس حقوق عمومی و مدیر مرکز یکپارچگی عمومی، میگوید که این حامیان روابط طولانی مدتی با سیاستمداران و احزاب سیاسی دارند که به آنها اجازه می‌دهد بر سیاست تأثیر بگذارند.
Often businesses will combine the strategy of giving money to political parties with lobbying. And we see this with Australia's richest woman, Gina Rinehart, where Hancock Prospecting is the second largest donor to the Liberal Party.
بر اساس گزارش The Guardian، جینا رینهارت روابط نزدیکی با ائتلاف دارد و حتی در سیاست‌ها مانند انرژی هسته‌ای دخالت می‌کند. پس آیا این کار منصفانه است و اگر نیست راه حل چیست؟ بیل براون، مدیر برنامه دموکراسی و پاسخگویی در استرالیا اینستیتوت، معتقد است که صنایع به ویژه تحت تاثیر قوانین و تصمیمات دولتی باید محدودیت‌هایی برای انجام کمک‌های مالی سیاسی داشته باشند.
The Australia Institute outlines 9 principles for fair political finance reform. That includes making a level playing field for all different types of political actors. It also means targeting restrictions on electoral participation to the areas of greatest concern. When we're looking at corporations, an obvious place to look is those harmful industries that are particularly affected by government regulation or government decision making.
براون میگوید که این موضوع در حال حاضر در حال وقوع است، چرا که هر دو حزب اصلی از پذیرش پول از شرکت‌های دخانیات به دلیل ارتباط واضح آنها با مشکلات بهداشتی خودداری می‌کنند. او خواهان این است که صنایع بیشتری به این لیست افزوده شوند.
But by the same logic, the fossil fuel industry, the gambling industry, the alcohol industry are all heavily exposed to the outcomes of government decisions, and it's no coincidence that these industries are also among the bigger political advertisers and the larger political donors. So restrictions on harmful industries making political contributions would be one place to start.
شنوندگان گرامی، گزارش که شنیدی توسط همکارانم فرناندو وایوز و ریچل نوولز برای SBS اگزامینز تهیه و توسط من مجده کاشانی برای SBS فارسی اجرا شد.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.